سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان فعالیت نهادهای مرتبط به سویدن در افغانستان را متوقف کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه امروز گفت که این تصمیم به دلیل اهانت به قرآن کریم در سویدن اتخاذ شده. بر اساس خبرنامه تا زمانی که سویدن از همه مسلمانان عذرخواهی نکند، فعالیت نهادهای مرتبط با آن در افغانستان متوقف خواهد بود. شماری از مؤسسات سویدن در زمینه کمک‌های بشری، آموزش و صحت در افغانستان کمک می‌کنند. حدود دو هفته پیش یک شهروند عراق مقیم سویدن در شهر استکهلم یک نسخه قرآن کریم را زیر پا کرد و چند صفحه آن را با آتش کشید که بسیاری کشورها با در مورد آن واکنش شدید نشان دادند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شورای مهاجرین ناروی میگوید بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان بی‌جا شدگان داخلی را از یک کمپ موقت در کابل اخراج کردند. بر اساس خبرنامه این مؤسسه غیر دولتی که از سالها در افغانستان فعالیت دارد، با تخریب این کمپ حدود 280 خانواده بی سرپناه شدند و کمپ ها توسط بلدوزرها از بین برده شده. بر اساس گزارش های یک طفل 4 ساله و یک نوجوان 15 ساله انگام عملیات تخلیه جانهایشان را از دست دادند. شورای مهاجرین ناروی از حکومت طالبان خواسته که عملیات تخلیه را متوقف کند. اما شاروالی کابل با نشر ویدیویی میگوید که برای اعاده حدود 100 جریب زمین غصب شده در ولسوالی بگرامی اقدام کرده. به گفته مسئولان شاروالی طالبان، برای ساکنان محل دو هفته پیش اطلاع داده شده بود که آن منطقه را تخلیه کنند تا پلان یک سرک 60 متر تطبیق شود. فرانسه راکت‌های دوربرد را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز گفت که فرانسه به ارسال راکت‌های دوربرد به اوکراین آغاز خواهد کرد. راکت‌هایی که به نیروهای کیف اجازه می‌دهد تا از قلمرو خود دفاع کنند. مکرون در آغاز ورود به نشست سران ناتو در لیتوانیا گفت که فرانسه پالیسی خود را در اجازه دادن به اوکراین برای دفاع از قلمرو خود حفظ میکند. رئیس جمهور فرانسه از ارائه جزئیات بیشتر در مورد تعداد یا انواع این راکت ها خودداری کرده. ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو امروز گفت که ناتو هیچ حرکتی از جنگجویان گروه واگنر به سوی بلاروس این متحد روسیه در جنگ علیه اوکراین ندیده. نگرانی پولند که عضویت ناتو را دارد از اینکه حضور جنگجویان گروه واگنر در بلاروس منجر به افزایش تنش‌ها در سرحد با این کشور شود افزایش یافته و انتقال بیش از 1000 عسکر خود را به شرق این کشور آغاز کرده است. بعد از قیام گروه واگنر در 24 می بر ضد رهبری نظامی روسیه، بلاروس از جنگجویان این گروه خواسته که به بلاروس بروند. مقامات اوکراینی میگویند کردوی روسیه صبح امروز بر کیف پایتخت این کشور حملات راکتی و طیارات بی پیلوت ساخته ایران را انجام داد. این دومین حمله هوایی نیروهای روسیه از آغاز ماه جاری میدادی بر شهر کیف است. بر اساس گزارش ها نیروهای دافع هوایی اوکراین اکثریت این حملات را خونسا کردند و چندان خسارات وارد نشده. این حملات همزمان با برگزاری اجلاس سران ناتو در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا صورت گرفته و قرار است که نتایج تهاجم روسیه بر اوکراین در نشست های این اجلاس دو روزه مورد بحث قرار گیرد. قصر سفید تایید کرده که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا فردا چهارشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شهر ویلنوس ملاقات خواهد کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که حکومت طالبان در واکنش به اهانت قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت همه نهادهای آن کشور را در افغانستان صادر کرده. یک کارشناس هم در این مورد می گوید
بسیار تاثیرات منفی داره برای مردم افغانستان. اکثرت موسسات در بخشای اجتماعی کار میکردن، در بخشای تعلیمی کار میکردن. دمی موسسات صدها و هزارها نفر وظیفت داشت.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان تاریخ برگزاری امتحان کنکور سال 1402 هجری شمسی را اعلام کرده. آیا در این امتحانات دختران نیز اشتراک خواهند داشت؟
تمام مسائلی که در افغانستان زن نام زن با او پیوند میخوره و تمامش بسته است. من این اساس من فکرام نمیکنم که از دخترها گرفته میشه، ولی بسیار دردآور است و میخوایم که من در امتحان شامل باشم.
گزارش هم داریم در مورد این که امروز شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا میزبان نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو است. در نیمه دوم در برنامه 25 دقیقه هم میشنوید
تشکیل یک حکومت ممثل که مشروعیت ملی داشته باشد از مطالبات مشروع سازمان ملل متحد و تمام کشورهای جهان است.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
برادر ما 3 سال است که به شما پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش را دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، حکومت طالبان در واکنش به اهانت به قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت های نهادهای آن کشور را در افغانستان صادر کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشته که همه نهادهای دولتی موظف هستند که برای تطبیق این دستور به طور عاجل عمل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
حکومت طالبان صبح روز سه‌شنبه دستور توقف فعالیت نهادهای مرتبط با سویدن در افغانستان را صادر کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویتر خود بیانیه‌ای نشر کرد و در آن نوشت که این تصمیم را به دلیل توهین به قرآن کریم در سویدن گرفتند. حدود 2 هفته پیش در شهر اسکاتلام سویدن یک عراقی 37 ساله به نام سیلیوان مومیکا که اکنون در سویدن زندگی می کند به قرآن کریم توهین کرد و سپس برخی از صفحات آن را سوزاند. در بیانیه حکومت طالبان آمده است تا زمانی که از مسلمانان برای این اقدام شوم طلب عفو نشود، امارت اسلامی دستور توقف کلیه فعالیت‌های کشور سویدن در افغانستان را صادر می کند. در این بیانیه تمامی اداره‌های حکومت طالبان موظف به اقدام فوری برای اجرای این دستور دانسته شدند. در اعلامیه حکومت طالبان از دیگر کشورهای مسلمان نیز خواسته شده است تا در واکنش به حادثه آتش زدن قرآن کریم در سویدن تعامل خود را با این کشور بررسی کنند. حکومت سویدن هنوز به گونه رسمی به این تصمیم حکومت طالبان واکنش نشان نداده است. شماری از مؤسسات سویدنی در زمینه‌های بشر دوستانه به ویژه صحی و آموزشی در افغانستان به افغان‌ها کمک می‌کنند. مهمترین آنها کمیته سویدن برای افغانستان است، سازمانی که نزدیک به 53 سال است که در افغانستان فعالیت می کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت کمیته سویدن در افغانستان، حدود 87 هزار دانش آموز به مکاتب کمیته سویدن در افغانستان می روند. سالانه بیش از 2 میلیون افغان در کلینیک ها و شفاخانه های این کمیته معالجه می شوند. در کنار آن، این کمیته به افراد دارای معلولیت در افغانستان کمک می کند تا به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. همچنین در وبسایت کمیته سویدن برای افغانستان نوشته شده است آنها در 14 ولایت افغانستان فعالیت می‌کنند و تقریبا 6000 کارمند دارند. در حالی که افغانها در شرایط بسیار سخت اقتصادی و بشری به سر میبرند، حکومت طالبان از فعالیت نهادهای سویدنی جلوگیری میکند. ارقام رسمی سازمان ملل متحد نشان میدهد که 28.8 میلیون افغان به کمکهای بشر دوستانه نیاز دارند و بیش از نیمی از آنها در یک قدمی قحطی قرار دارند. حکومت طالبان همچنین فعالیت زنان در سازمانهای غیر دولتی را ممنوع کرده است. این تصمیم طالبان همچنین فعالیت برخی نهادها و سازمانهایی را که کمکهای بشر دوستانه به افغانها ارائه می کردن متوقف کرده و یا به تعویق انداخته است.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان در واکنش به اهانت قرآن کریم در سویدن دستور توقف فعالیت های نهادهای این کشور را در افغانستان صادر کرده. همکارم خاطر پردیس با میرویس عمرخیل، یکی از مسئولان سابق یکی از مؤسسات امدادرسان در افغانستان صحبت کرده. نخست پرسیده که موجودیت مؤسسات بین‌المللی در افغانستان چقدر مهم است.
وقتی که مؤسسات خارجی، وقتی که نهادهای خارجی به خاطر کمک به مردم افغانستان در داخل افغانستان اینا کار میکنن و به خاطر اقدام یک دو شخصی که اونا سویدن از سویدنی هم نیستن، به خاطر توقف مؤسساتی که مربوط همی کشور است، ای از طرف هر نهادی که باشه، از طرف گروه طالبان باشه، خودش یک تصمیم عاجلانه بود و همه اثرات منفیش بالای مردم افغانستان است. ببینین همین مؤسساتی که راجع به کمک‌های خیریه، راجع به در بخش‌های تعلیم، در بخش‌های صحی کار میکنن، این مربوط مربوط به کشوری هستند که اینا صرف هدفشان کمک به مردم افغانستان بود. وقتی که از طرف گروه طالبای امر میشه که فعالیت‌های خود توقف کنند، خود طبعا اثرات منفی بالای مردم افغانستان دارند. در این شرایطی که
جناب عمر خیلس، ما میایم به مثلا فعالیت این مؤسسات در شرایط فعلی چقدر تاثیرگذار است در افغانستان؟
فعالیت مؤسسات که به خاطر مردم افغانستان کار میکنن، به خاطر کارهای خیریه کار میکنن، به خاطر در بخشای تعلیم و در بخشای صحی با مردم افغانستان کار میکنن، بسیار مهم است. وقتی که دیدیم بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبا سفارت ها بسته شد، نهادهای بین المللی اکثریتشان از وطن فرار کردند، دفاتر خود بسته کردند، اینجوها بسته شد، ادارات تعلیمی که در داخل افغانستان بود اونها بسته شدند، خانم ها همچنین بسیار از اقشار دیگه مردم افغانستان وظایف خود از دست دادند، هم بودن همچون مؤسسات خیلی مفید بود در شرایط فعلی. وقتی که ما میگیم که خب مؤسسات بسته شوه، فعالیتایشان توقف شوه، همی هر هفته که 40 میلیون دلاری که به خاطر کمک به مردم افغانستان می پس خیلی طالبان اعلان کنن که ما این پولم کار نداریم. وقتی که میگن که نه ما کار نداریم، از یک طرف توقف میشه که مؤسساتی که به خاطر کارهای خیریه کار میکنن اونا توقف شو فعالیتشان، این اثرات بسیار منفی سر مردم افغانستان داره.
جناب مرخیل سب، اگر این مؤسسات در افغانستان فعالیتهایشان بند شوه و یا در کل بسته شوند، تاثیرش بالای مردم افغانستان چقدر خواهد بود به نظرتون؟
بسیار تاثیرات منفی داره بالای مردم افغانستان. و قسمی که ما گفتم اکثرت مؤسسات در بخشای اجتماعی کار میکردن، در بخشای تعلیمی کار میکردن، دمی مؤسسات صدها و هزارها نفر اینجا وظیفه داشت، اینا وظیفه خود از دست میتن. وقتی که اینا وظیفه خود از دست بتن، هر نفر، هر شخص در فامیل 8 نفر، 5 نفر، 6 نفر اعضای فامیل داشت، مستقیما بالای مردم افغانستان تاثیراتش است. این تاثیراتش نه بالای طالب است، این تاثیراتش نه بالای کشور سویدن است، تاثیراتش نه بالای کشورهایی که نهادهای بین المللی را حمایت میکنه، این تاثیراتش مستقیما سر مردم افغانستان است. چون در وضعیتی که ما شما قرار داریم میبینیم که فقر به حد در حالتی است که همه مردم افغانستان از این شکایت دارند. وظیفه نیست، کار نیست، ادارات بین المللی نیست، سفارتخانه ها بسته شده، پونتونا بسته شده، اجازه کار به خاطر خانما نیست، به خاطر در دیگه مؤسساتی که اینا کار میکردن همچنان اجازه فعالیت ندارن. بنان این خودش بالای مردم افغانستان تاثیر داره.
مصاحبه با میرویس عمرخیل، یکی از مسئولان سابق یکی از مؤسسات امدادرسان در افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اداره ملی امتحانات وزارت معارف حکومت طالبان تاریخ برگزاری امتحانات کنکور سال 1402 هجری شمسی را اعلام کرد. این وزارت در مورد حضور دختران در این امتحان که به تاریخ 29 و 30 سرطان سال جاری در 5 دور دایر می شود گفته که اشتراک دختران در امتحانات کنکور تا امر ثانی ممنوع است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان 29 و 30 ماه سرطان سال روان را تاریخ برگزاری امتحان کنکور سال 1402 اعلام کرد. عبدالباقی حقانی رئیس این اداره در مصاحبه با آژانس باختر تحت حاکمیت طالبان میگوید که امتحان کنکور سال روان در 5 دوره برگزار می شود.
امتحان کنکور به تاریخ 29 و 30 ماه روان سرطان گرفته می شود، برای اینکه هم برای جوانان سهولت فراهم شود، هم در کار پختگی بیاید و هم امتحان به دقت گرفته شود. امتحان کنکور را به 5 دوره تقسیم کرده ایم.
به گفته او، در دور نخست امتحان کنکور سال روان 11 ولایت، در دور دوم 12 ولایت، در دور سوم 10 ولایت، در دور چهارم ولایت کابل و در دور پنجم امتحان متفرقه اخذ می شود. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان می گوید که از این پس امتحان کنکور در 3 بخش علوم طبی، اجتماعی و ساینسی گرفته خواهد شد. آقای حقانی در این مصاحبه در مورد اشتراک و حضور دختران فارغ از صنف 12 که منتظر سپری کردن امتحان کنکور هستند چیزی نگفت. این در حالی است که دخترانی که در امتحان کنکور سال گذشته کامیاب شدند هنوز هم اجازه رفتن به پوهنتون را ندارند. فاطمه یکی از دخترانی که در امتحان کنکور سال 1401 به 15 طب کامیاب شده بود به رادیو آزادی میگوید که برای باز شدن دروازه پوهنتون از سوی طالبان لحظه شماری میکرد، اما این که در امتحان کنکور سال روان نیز به آنها اجازه اشتراک داده نمی شود، فکر می کند که باز شدن دروازه های پوهنتون برای دختران برایش فقط یک آرزو خواهد ماند.
در بهترین افغانستان اعلان شد، همیشه سر تا سر بچه ها بود. واقعا یک دختر اگر من لایق نبودم، یک دختر دیگه حتما لایق می بود در می کل بسته افغانستان، در می 34 ولایت افغانستان که یک دختر می تونست در می ده بهترین باشه. هر یکی از می دخترها که بود یک آرزوی داشتن. طالبان یک تعصب دارکت زنا و ما را معطل می کند تا امرسانی، که امرسانی سبا شروع می شه، دیگه سبا شروع می شه، دیگه سبا شروع می شه، ولی هرگز شروع نمی شه.
مریم که فارغ صنف 12 هم است به رادیو آزادی میگوید که 5 سال برای امتحان کنکور آمادگی گرفته بود. آرزو داشت که بیشترین نمره را از آن خود خواهد کرد، اما ممنوعیت طالبان بر امتحان کنکور دختران این آرزویش را از بین برد.
آرزومند به این بودم که کنکور از دخترها و بچه ها به یک اندازه بدون این آبرواری امتحان گرفته میشه، ولی متاسفانه زمانی که ما میبینیم که تمام پوهنتون ها و تمام مسائلی که در افغانستان زن نام زن با او پیوند میخوره و تمامش بسته است. به این اساس من فکرام نمیکنم که از دخترها گرفته میشه، ولی بسیار دردآور است و میخوایم که من در امتحان شامل باشم.
سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مورد این پرسش رادیو آزادی که چرا به دختران حق شرکت در امتحان کنکور سال روان داده نشده در یک پیام نوشتاری افزود که امتحان کنکور دختران تا امر ثانی ممنوع است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان زنان و دختران را از همه حقوق اساسیشان از جمله تحصیل، کار، سفر طولانی بدون محرم، رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه و حمام‌های زنانه محروم کردند. در آخرین مورد فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان را نیز ممنوع کردند. با وجود واکنش‌های گسترده به این محدودیت‌ها طالبان اما تاکنون هیچ یک از این محدودیت‌ها را بر نداشتند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در حالی که همزمان با گرد همایی سران ناتو در لیتوانیا، شهر کیف پایتخت اوکراین بار دیگر مورد حملات هوایی روسیه قرار گرفته، کشورهای عضو پیمان ناتو متحد به کمک‌های نظامی بیشتر با اوکراین شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور فرانسه میگوید این کشور راکت‌های دوربرد به اوکراین میدهد تا در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع کند. ایمانوئل مکرون هنگام رسیدن به اجلاس سران ناتو در ویلنیوس بدون جزئیات بیشتر امروز گفت که او تصمیم گرفته که دادن اسلحه و تجهیزات نظامی به اوکراین را افزایش دهد تا این کشور با انجام حملات در عمق بتواند از خاک خود دفاع کند. جرمنی هم در آستانه اجلاس سران ناتو اعلان کرد که اسلحه و تجهیزات نظامی بیشتر به ارزش 700 میلیون یورو به اوکراین می‌دهد. قرار است اوکراین ضمن این کمک 40 واسطه جنگی قوای پیاده از نوع مارتر، 25 تانک لیوپارد، 5 زیرپوش و 2 دستگاه موشک‌های دافع هوای پاتریوت از جرمنی دریافت کند. بر علاوه این، برلین 20,000 مرمی توپخانه، تیاره‌های بدون سرنشین و تجهیزات دفاع تیاره‌های بدون سرنشین به اوکراین می‌دهد. در پایان ماه می گذشته، برلین با وعده کمک نظامی به ارزش 7.5 میلیارد یورو، دومین سهم‌گیرنده بزرگ در کمک‌های نظامی به اوکراین شد. از سوی دیگر مقامات اوکراین گفتند که اردوی روسیه صبح امروز بر پایتخت کیف حملات راکتی و تیاره‌های بدون سرنشین ساخت ایران انجام داد. این دومین حمله هوایی نیروهای روسیه از آغاز ماه جاری میلادی بر کیف است. گزارش‌ها می‌رساند که نیروهای دافع هوای اوکراین اکثریت این حملات را خنسا کرده و چندان خسارات وارد نشده است. این حملات همزمان با برگزاری اجلاس سران ناتو در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا صورت گرفت. قرار است نتایج تهاجم روسیه بر اوکراین در نشست‌های این اجلاس دو روزه مورد بحث قرار گیرد. رهبران 31 کشور عضو ناتو به ویلنیوس رسیدند. قصر سفید تایید کرد که رئیس جمهور بایدن فردا چهارشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ویلنیوس ملاقات می کند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در آستانه اجلاس گفت که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان موافقه کرده که درخواست سویدن برای پیوستن به ناتو را برای تصویب در پارلمان مطرح می کند. ستولتنبرگ روز دوشنبه در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا و پس از گفتگو با اردوغان و اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن این موضوع را اعلام کرد. ترکیه از مدت هاست که به دلیل پناه گرفتن فعالان کرد در سویدن از پیوستن این کشور به ناتو ممانعت می کند. انقره این فعالان را تروریست می داند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
نشریه ریلیف ویب به وضعیت بشری افغانستان تحت حاکمیت طالبان تمرکز کرده و گفته است که برنامه جهانی غذا مجبور شده تا کمک‌هایش را به 8 میلیون تن از افغان‌ها قطع کند. در ادامه آمده که در ماه جولای و پس از آن تنها 5 میلیون تن از میان 15 میلیون نیازمند در افغانستان تحت پوشش برنامه‌های مددرسانی قرار می‌گیرند. دلیل هم کمبود و نبود پول نزد اداره غذایی سازمان ملل متحد عنوان شده. به نوشته ریلیف ویب، 15 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که وعده بعدی غذایشان چی وقت خواهد بود. پیش از این برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که در ماه اکتبر امسال ذخیره های مواد غذاییش تمام می شود و سپس نمی داند که از کدام طریق با نیازمندان در افغانستان کمک کند. در گزارش ریلیف ویب آمده که تا ماه جون امسال تنها 9% از درخواست کمک 4.6 میلیارد دلاری در اختیار مؤسسه‌های مددرسانی در افغانستان قرار گرفت. اداره‌های سازمان ملل متحد تخمین می‌کنند که نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند و اگر حمایت مالی از مؤسسه‌های مددرسانی صورت نگیرد ممکن است که شمار نیازمندان از این هم بیشتر شود. روزنامه تورنتو استار چاپ کانادا قصه زندگی رفتن یک زن افغان به آن کشور را به تصویر کشیده است. این بانوی 43 ساله به نام گلشن مصلح معرفی شده که رئیس بخش پلان و پالیسی وزارت داخله در نظام جمهوری مخلوع بود. او به روزنامه تورنتو استار گفته که کانادا کشور زیبا است، اما او به این باور است که در یک گودال عمیق فرو رفته است. در ادامه آمده که گلشن مصلح با داشتن پیشینه کاری در یکی از بخش‌های امنیتی افغانستان اکنون دنبال کار می‌گردد، زیرا ماه گذشته برنامه حمایت دولت کانادا از او پایان یافت. در پایان این مطلب آمده که همانند گلشن مصلح شمار زیاد از افغان‌ها به کانادا رفتند که علاوه بر مشکلات زبانی و فرهنگی در بازار کار نیز با چالش‌های زیاد روبرواند.
جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار موجودیت فساد و تحمیل یک مهلت زمان غیر واقعی برای پایان ماموریت آمریکا و ناتو در افغانستان را از بزرگترین آزمون‌ها در تضعیف ماموریت قبلی آنها در افغانستان خوانده. آقای سوبکو در بحث روز دوشنبه در مورد درس‌های آموخته از افغانستان در اینستیتوت خدمات شاهی بریتانیا در لندن همچنان گفت که فشارها برای نمایش پیشرفت‌ها از عوامل دیگری بوده که باعث زمانبندی غیر واقعی از سوی آمریکا و سایر تمویل کننده ها شد. در این حال زمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری در افغانستان در نظام جمهوری مخلوع با تایید این هزارات گفته که فساد یکی از دلایل سقوط حکومت سابق افغانستان بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جان سوبکو رئیس دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید فساد در سالهای قبل در افغانستان از بزرگترین چالش ها بوده و افزوده که انتقال گسترده کمک های بین المللی به افغانستان بدون در نظر داشت ظرفیت و با ارزیابی اندک به فساد در افغانستان کمک کرده است. جان سوبکو در بحثی که روز دوشنبه با کمیسیون مستقل تاثیر کمک یا ICAI درباره درس های آموخته شده از افغانستان در اینستیتوت خدمات شاهی بریتانیا در لندن برگزار شده بود، همچنان گفت که آمریکا و متحدانش بدون توجه به ارزیابی واقعی از وضعیت افغانستان فقط به مهلت زمانی خروج عساکر تمرکز کرده و فشار بر نشان دادن پیشرفت داشتند.
من فکر میکنم شاید بزرگترین چالش در افغانستان بود که تمامی ماموریت ما را در آنجا تضعیف کرد. در واقع ما در مشکل فساد سهم گرفتیم، زیرا ما پول زیادی را به شکل سریع به چنین یک کشور فقیر با نظارت اندک فرستادیم. مورد دیگر این بود که ما یک مهلت زمانی غیر واقعی برای موفقیت را تحمیل کردیم. ما بر واقعیت در این زمینه تمرکز نکردیم.
در این حال انستیتوت غیر دولتی و غیر انتفاعی خدمات شاهی بریتانیا که میزبان این بحث مشترک بوده با نشر ویدیویی از این بحث نوشته که با وجود ارائه ده ها میلیارد دلار کمک غیر نظامی، جامعه بین المللی نتوانست افغانستان را کشور با دوام بسازد تا قادر شود از حمایت عمومی کافی برای مقاومت در برابر طالبان برخوردار باشد. انستیتوت خدمات شاهی بریتانیا همچنان گفته که افغانستان اکنون در وضعیت نزدیک به فروپاشی قرار دارد و حدود 24.4 میلیون نفر نیاز به حمایت بشردوستانه دارند و جامعه بین المللی در مورد چگونگی واکنش به این بحران اختلاف نظر دارد. سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در حال مسئله فرستادن پولهای هنگفت به افغانستان در زمان جمهوریت پیشین را درس آموزنده عنوان می کند که دو نیم ماه قبل سیگار در گزارش نوشت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن بیش از 2 میلیارد دلار در زمینه‌های بشری و توسعه‌ای به این کشور کمک کرده است. جان سبکو سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یک هفته قبل از آن در جلسه استماعی کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که افغانستان با یک وضعیت بد بشری و اقتصادی روبرو است، اما تاکید کرده بود که کمک‌های آمریکا به دست طالبان نیفتاد، اما همزمان اضافه کرده بود که نمیتواند به آمریکایی‌ها اطمینان دهد که طالبان با کمک آنها تمویل نمی‌شوند. خانزمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری در افغانستان در جمهوری پیشین با تایید حرف‌های سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در مورد فساد در این کشور می‌گوید فساد یکی از دلایل سقوط حکومت جمهوریت پیشین بوده است.
صحبت‌های جان سبکو استوار بر واقعیت‌ها است و می‌توانیم بگوییم که فساد به اندازه‌ای در افغانستان گسترده بود که افغان‌ها را به سطوح آورده بود. بنا انزود و طویل مدت باید جمهوریت سقوط می‌کرد.
ماموریت آمریکا و ناتو پس از سرنگونی دور اول حکومت 5 ساله طالبان برای 20 سال بین سالهای 2001 تا 2021 در افغانستان جریان داشت که با سقوط حکومت جمهوریت پیشین و حاکمیت دوباره طالبان پایان یافت.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تازه ترین ها را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ما azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم و کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، بیادر ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارد. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. دایید ما گفتیم تقاعد ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. حال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بعدر هیچ کسی اجرا نمی کند. حالی ما چطور کنیم؟
جمال سزمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکده. اولادای ما بیکار است. خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که ما بودیم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میالا در جمع خود بکشیم؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم.